بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحی میکنم یه چند دقیقه دیگه اومدم و از آقای دبیری عزیزم تشکر میکنم که مدیریت کردن زمان رو از وقت استفاده کردن. 40 دقیقه دیگه بنده خدمت شما هستم و سپس با دلی آرام قلبی مطمئن زمیر و امیدوار و فرق و رحمت الهی شما رو به خدا میسپاریم و انشالله آقایت به خیر باشه. ما تو ادامه بحث تفکر نقا یه عنوانی رو میخواییم الان مطرح کنیم. آقای حضرت یوسف تیتر میزنن مهارت نگفتن. مهارت نگفتن. شما به هر حال تفکر نقاد به این نتیجه رسیدید که حرفای این آدم غلط. من اینجوری مقدمه توضیح بدم که توی مقدمه این مهارت نگفتن شما زحمت بکشید اینجوری بنویسید: در ادامه تفکر نقاد گاهی به این نتیجه میرسیم که یک مطلب را نباید بپذیریم. اینجاست که باید قدرت مخالفت و نگفتن را داشته باشیم. جالب اینه تحقیقات، حالا دوستان بعضیشون توی زمینه اعتیاد کلاس رفتن مطالعه کردن، شاید هم سخنرانی و کارگاهداری هم داشتن، میدانن که تحقیقات نشون داده تو جوانها و نوجوانهای ما یک سری از استفاده هایی از مواد مخدر نتیجه ناتوانی در همین نگفتن. من میام به عنوان دوست به شما میگم که واو یه دود، نه نمیخوام، بچه ننه یا پس بده یه دود بگیم. این ناتوانی در نگفتن میتونه مشکل درست کنه. یا حتی تو زندگی های زن و شوهرها طرف یه تقاضایی داره از نگاه ما مثلا معقول نیست، اول رومون نمیشه، یه دفعه نگاه میکنیم 6 سال 7 سال 10 ساله داریم با این وضعیت زندگی میکنیم در حالی که باش موافق نبودیم، اما توان نگفتن نداریم. یه تذکر اینجا ضروری به نظر میرسه. پس تذکر: مهارت نگفتن اصلا مساوی با بی‌ادبی و پرخاشگری نیست. بعضی ها فکر میکنن نگفتن یعنی چی؟ یعنی این که من به شما میگم که فلان کار، شما میگی نه، اینجوری داری دعوا. یه بار داشتیم رفتیم مسافرت و دو نفر با هم خلاصه بدجوری درگیر شدن، اینها بسیاریشون هم نمیخوردا ولی خلاصه درگیر شده بودن. و بعد یکم که جو آروم شد به اون یکی گفتیم مثلا شما چرا وقت مثلا فلان سوال اینجوری ازتون شده اینجوری بی‌ادبانه توهین‌آمیز؟ گفت من رفتم کلاس مهارت‌های زندگی و نگفتن را آموختم. گفتم که کلاس نمیخواست، ما از بچگی بلد بودیم این تو فوش بدیم. اون یه چیزی گفته این برگشته توهین‌آمیز، حرفای ناجو بی‌ربط. بعدم احساس میکنه که چون کلاس مهارت‌های زندگی رفتم باید همینجوری. نه اتفاقا تو حتی همون کتاب‌های غیر ایرانی غیر اسلامی می‌نویسن آدم‌ها 3 جور با هم برخورد می‌کنن: یا پرخاشگرانه، یعنی ظلم می‌کنن، متجاوزانه وارد حریم دیگران میشن، حالا یا فیزیکی درگیری را میدازن یا همین حرفایی که از خدمت شما حرفای مربوط و توهین‌آمیز باشه. این میشه پرخاشگرانه. یه نقطه یادمون باشه ها، حتی همینقدر که ما کلمات توهین‌آمیز به دیگران میگیم اینم پرخاشگری حساب میشه. این یه سبک برخورد با دیگرانه. یه سبک برخورد منفعلانه، ضد پرخاشگرانه. اونجا تجاوز میکرد، پرخاشگری میکرد، اینجا اجازه ورود به حریمش به شکل غیر قانونی و زورگویی رو میده، یعنی اجازه میده طرف مقابل هر جور دلش میخواد با این رفتار کنه. زور میگه این همین چی نمید. خیلی عجیب بود. مراجع اومده به من میگه فلان کس اجازه داده است که توی زندگی و حریم همسرانیشان همسرش رفتارهای ضد دین انجام بده و در انتهای رفتارهای ضد دینیش تازه از اینم طلبکار باشه. که همش هر اشتباهی من میکنم تقصیر تو. خیلی جالبه ها، من اشتباهی کردم بعد آخرش هم میرم یقیه طرف مقابلم میگیرم که همش تقصیر تو. این مال چیه؟ مال اینکه زندگیش منفعلانه است، اجازه میده دیگران اینجوری باش رفتار کنه. هر دوتاش قطعا لعنت، نه ظالم بودن نه مظلوم بودن، هیچ کدومش هنر نیست. البته مظلوم منظورمون اون مظلومیه که خودش عامل ظلم رو ایجاد کرده و به عامل ظلم اجازه داده که این اتفاق ظالمانه پیش بیاد. یه سبک سومی هم از سوی سرکام اصطلاح کتاب‌ها اینه که بهش میگن سبک مقتدرانه. تو سبک مقتدرانه ما دنبال چی هستیم؟ نه ظلم بکنیم نه ظلم بپذیریم، تصمیم بگیریم حریم‌های خودمون رو مؤدبانه محافظت کنیم. سبک مقتدرانه یعنی چی؟ حریم‌های خودمون رو. این قد شد؟
بله.
دوباره این آقا باید بیاد دست شفابخش بشه بزنه؟ احتمالا نه، فکر کنم یک کمی هم شلوغل هم شده باشه. باور کنید در اینجوریه، البته تجربه نکنید ها.
فکر منفی میاد به ذهنتون؟
ها یعنی شما میخوایی نپذیری؟
کائنات تصویر
که کارو میاد دیگه، هر دفعه منفی کنم کارو میاد.
نه خواستیم شوخی بکنیم، انگار شوخیش نگره. تازه مدعی هم پیدا کنم، من ازدادش رو از اون بر جلسه کسی یه چیزی بگه.
نه من رو فکره
دارم، از ماست که معمولاً دوق درست میشه. آقای بزرگواران، داشتم چی حرف می‌کردم؟ میکروفون حواسمون رو پرت کردم. داشتم میگفتیم که تو سبک مقتدرانه ما دنبال این هستیم که مرزها و حریم‌هامون رو مؤدبانه حفظ بکنیم. برای این کار گاهی لازم میشه نبگیم، گاهی هم لازم میشه بله بگیم. و برای نگفتن که قاعدتاً سخته چند تا تکنیک داریم. تکنیک های نگفتن. یک، در مواردی که فرد مقابل اهل اصرار و لجاجت نیست، اهل اصرار و لجاجت نیست، نمیگوییم و توضیح میدهیم. شما بنده میگی که یه گروه تشکیل بده، این گروه رو سرپرستی کن و تبدیلشون کن به مربیان مهارت‌های زندگی. من می‌بینم شما آدم سالمی هستی، عرض خدمت شما، اهل لجاجت نیستی. میگم نه، این کار رو انجام نمیدم چون با این چند تا مطلب سازگاری. شما هم میپذیریم میری همین، نه میگی همراه با توضیح. دو، در مواردی که فرد تلاش میکند با گوشه کنایه ما را تحریک به انجام کاری بکند، برخورد طنزآلود چاره کار است. شما میاری سیگار تعارف میکنی، بفرمایید، بعد من میگم نه، میگه ها از اون حاجاقای بچه ننی، من هم اونجا هم ده. آره اتفاقا برخلاف شما که بابا تو شما را زاییده، من مادرم زاییده، از دیگه من بچه ننم. شما چی؟ اون حالا چی بخواد بگه؟ یه چیز دیگه بیه، شوخی دیگه. توهین نمی کنیم ها، گفتم طنزآلود، نگفتم توهین ها میست. بعضی از دوستان تو اینجور موارد توصیه میکنن اون یه مطلق میگه شما هم مطلق بگو، نه شوخی کن. چون اگر مطلق گفتی یادمون باشه من قبل از اذان لااقل دو بار روی این قضیه تاکید کردم، آدمها به شدت آمادگی دارن که دکمه نجوازشون زده بشه. همه آدم ها اینجوری هم به شدت آماده این دکمه نندازیه زده بشه. بله نمیدونم حالا این کلمه فطری زده از این آقای بزرگواری که دین فطری رو اینجا میفهم آقای عظیمی، استاد عظیمی گرام. بله بپرسید لحجبازی هم بخشی از فطرت انسانه؟ ببینیم چی میگه ایشون که اون آیه شریفه چی فهمون؟ نه نه نداریم تو قرآن لجوج عمود منظورم جلد اول قرآن ها جلد دوم سوم من بلدم ها نه اون جلد دوم سوم واگذار کنید به من تو جلد اول هیچ جا نداریم که انسان لجوج آفریده شده نه لجوج در مورد لجوازی هیچ جا نداریم صحبت نداریم هر کی گفت دو میلیون تومن جایزه داد نه اون سریابی یه تومن بود الان تفاوت کرده دو تومن بله اون که پردازنده شده میشناسیم کیه که مثل سری قبل ولی اندازش متفاوته جان نه عجله نه لجبازی لجبازی همین دور برا خب بگو دو نه ایشون درست که میخواستم که ادامه نده خب ها بعد از آیه آخر سوره ناس خب دیگه شما فطرت رو پاکه برای همینه که من به شما عرض میکنم که از کلمه فطرت برای لجبازی استفاده نکنیم. اگه بگی فطرت لجبازی جزی از فطرت انسانه و این با اون فطرت الله التي فطر الناس علیها جور در نمیاد چون قرار نیست که فطرت خدا لجباز باشه. انشاءالله اینو باشه بعدن عرض به خدمت شما به عنوان یه سوال. یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. این تو پرانتزا اصلا ربط به این مهارت ها نداره، ربط به مهارت های تحصیلی داره. هر چیزی تموم بشه ذهن تمومش میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما امتحان میدی میگی آخش کفایه تمومش ذهن شروع میکنه به این که پاکش کنه چون اونم میگه آخش تمومشه. برای همین امتحان گرفتن یکی از عوامل فراموشیه. شما وقتی امتحان میگیری طرف نمره میاره خیالش راحت میشه و چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنه به پاک کردن. برای همین علمای سابق که امتحان نمیدادن درس رو میخوندن چون تا آخر عمر باش کار داشتن دیرتر از ما یادشون میرن، ولی ما میخونیم برای امتحان. امتحان که تمام شد ذهن شروع میکنه به پاک کرده. حالا برای توی کلاساتون و کارگاهاتون این یه قله که سوال‌های بی جواب مطرح کنیم. من آخر کاره شاید ما رفتیم خدا رو چه دیدی؟ شما همه تون جوون سرحال اینا، من این طرف بچه من میام اینجا کلاس بذارم کدومتون زنده کدومتون مرده؟ بالاخره من با پیشبینی‌های لازم رو بکنم برای اونهاتون که زنده هستی و بهتون عرض کنم سوال بی جواب اینجا باید من مطرح کنم تا ذهنتون درگیر باشه. حادی گذاشته ما سر کار که تو قرآن آیه لجبازی هست، آخرش لجبازی بخشی از فطرت یا غریزه است. این یه ذهنتون رو درگیر بکن. همین
آیه 132 سوره اعراف
که
حالا من از اینترنت
آورده از اینترنت قبول نیست آقا دومنون رو نمیدی چون گوشی من اینجا خط نمیده، بعد گوشی ایشون خط بوده اینجا معلوم میشه ایشون از عرفت قشن مرفعه و ما قشر مرفع پول بهش جایزه نمیدیم. اگه اجازه بدید ممنونم خدا خیرتون بده. برای سلامت شوی سلامت یعنید بفرمایید ایشون هم زودتر گفته در برای سلامتشون هم سلامت بفرستید. بعد یه برگشت مونه برای خودتون برید پیگیری کنید. نمیخوام جواب تموم بشه که ذهن رها بشه، میخوام این از این کلاس با یه سوال بی جواب بریم بیرون. ها این چی؟
دو میلیون رو بدید.
چش صلوات راست میگه راست
داره نگفتی
میگید که و آفرین حضرت یوسف یه نکته جالب میفرمان که بنده تو عرایزم گفتم 2 میلیون جایزه داره، نگفتیم که 2 میلیون جایزه میگیم یا داده میشود، اصلا بگو 10 میلیون جایزه داره. خوبه؟ من میگم نخونیشون اصرار داره بخون. ممنونم عزیزم، دست شما درد نکنه، میخوام ذهن دوستان درگیر باشه با این سوال و به عنوان یه سآل نیمه تمام. برگردم به صحبت ها، یادمون باشه دکمه لجبازی آدم ها رو نزنیم، آدم ها زود دکمه لجبازشون زده میشه، بنابراین شوخی فندالو بله مبتننی خیلی میترسی؟ آره من خیلی میترسم. یکی از آقایون علما عرض به خدمت شما بهشون گفته بودم میترسی؟ گفتم نه نمیترسم، وحشت دارم. یعنی یه قدم هم رفته و بالاتر. شوخی میکنی شوخی کن، مطلک میده میگه شما مطلک نگو، با یه شوخی رد و بدش کن. این نگفتن حرفه‌ای در مقابل یه همچه آدم هایی. در مورد گروه سوم، آدم هایی که اهل تحمیل نظرشون هستن، یک نه ساده و عوض کردن موضوع یا محیط شما نه سادهش میگی؟ میخواد تحمیل کنه نظرش رو، میگی نه، بعد میخواد ادامه بده اصرار کنه موضوع عوض کن، بی زحمت در مورد یه چیز دیگه صحبت کنی، حاضر نشد بگو ببخشید من یه چند دقیقه برمیگردم خدمتتون، برو محیط رو عوضش کن، اصلا نذار اون فضا باشه، یه نفر دیگه رو دعوت کن بیا، که اون 3 نفریه اون فضای گفتمان عوض بشه، اون محیط عوض بشه. خلاصه به تناسب الان اینجوری زحمت بنویسی. سلام نوشتی؟
نه.
من چیزی گفته بودم؟ اول گفته بودم آدم‌هایی که اصرار و لجاجت و اینا نیست، خیلی ساده براش نمیگیم که توضیح هم می‌ذاریم تنگش تموم شد. آدم هایی که اهل مطلک هم میخوام با مطلک ما رو بکشن، ما یه جواب خنزالو. آدم هایی که اهل تحمیل هستن، یک عرض به خدمت شما نه، و عوض کردن محیط یا عوض کردن موضوع یا محیط. عرض به خدمت شما 4 نه 4 نزن بذاریم تذکر. برای این گروه در این گروه سوم می توانیم از بستن باب مذاکره هم استفاده کنیم، یعنی اینکه اصلا اجازه ندهیم فرد در آن زمینه صحبت کنه، همین که میخواد سر صحبت رو باز کنه ببخشید من توی زمینه نمیخوام صحبت، همین اصلا ندارید، یه نکته رو هیچ موقع یادتون نره. یه موقعی قبل از انقلاب این بهایی های زاد الله و علیهم اومده بودن قم، خواسته بودن با مراجع از جمله مرحوم محمد رضای گلپایگانی مذاکره بکن، جا آقا ما میخوایم بریم صحبت کنیم، آقای گلپایگانی فهمیده بود که اصلا به اولا هیچ، گفت آقا اینه که حرف حسابی ندارم، بذار بیا بفهمه هیچی نمیفهمه، مردم هم بفهمه که هیچی نمیفهمه، فهمیده بود نه این اگه رسید اینجا از اینجا که رفت بیرون اولین چیزی که میگه من با مرجع شما هم چی کردم؟ مذاکره کردم، مباحثه کردم، مناظره کردم، حالا حتی دیگه نتیجه هم نگه اثر خودشو میزد. این کسی نزنی مذاکره کنه. الان مثلا بنده میخوام یه چیزی تشویق کنم شما رو انجام بدید، شما میفهمید اون چیز غلطه، عاقلانه ترین کار اینه که اصلا شما باب رو ببندید، اصلا در جانب من نمیخوام صحبت کنم، من هر چی قرار بوده فکر کنم توی زمینه فکر کردم، نمیخوام صحبت کنم، اصلا این موضوع مهم زندگی من نیست، ببند با مذاکره، چون همینقدر که شروع کنه صحبت کردن یکی شما بگی یکی اون، کمترین اتفاقی که میفته اینه که اعصاب شما رو خرد میکنه، این کمترین اتفاقشه، و یه جاهایی هم ممکنه حواشی دیگه و مشکلات دیگه ای رو هم فراهم بکنه. اینا حالا اون گلچین تکنیک های نگفتن بود. این بس ما از کلمه قطع ارتباط استفاده نمی کنیم، از کلمه تغییر محیط استفاده کردیم و از کلمه بستن باب مذاکره. اونی که شما میگید نسبت همیناست، مشروط به این که مشکل شرعی نداشته باشه، قطع ارتباط رحم نباشه و یا هر چیز دیگه ای که شرع به ما اجازه نمیده. ضمن این که قطع ارتباط با قهر کردن دو مفهومه. یه موقع اصلا با شما رفت و آمد نمی کنم، تو اون کلاسی که شما هستید نیستم، یه موقع هم از با شما قهرم که این دومی شما بیشتر از من بلدید که شرع اجازه نمیده. یه معارض گم تمام شد و یه خبر خوش هسته‌ای و اون این که اون چیزایی که پیش بینی شده بود برای شما ظاهرا عرض شد. اگه دوست داری خوشحال بشی که صلوات بفرستی. من 5 دقیقه جمع‌بندی میکنم، یه رو پرسش و پاسخ خواهیم داشت و بعد هم آقای دبیری فرمودن اگر بدون امتحان باشه دوره اون ارزش عرض به خدمت شما علمیش ممکنه بیاد پایین. من اینجوری برداشت کردم، شما هم نگفتی من برداشت کردم. اونجا میخوای شما گفته باش میخوایی نگفته باش
های
یعنی نمیدونم یه وقت از خودشون بگوستم چی؟ نه این اثر بازخوانی میگذاره، لذا برای خودشون پیشنهاد دادن برای اینکه خیلی آسون باشه دوستانم اذیت نشن یه سری سوال تستی طراحی بشه. دوستانم همونجوری که تو خونه پاشون رو پاشون انداختن دارن چای میخورن، لطف کنن چیکار کنن؟
همراه با
جزوه؟ آقا اونجا سوالا رو ببینن و یک کلی کا بذارن دیگه راحت تر از این. آقای دبیر شما به جای دوستان برو امتحانم بده دیگه، نمیدونم دیگه چقدر ساده میشه. حالا ما امتحان طراحی میشه انشالله و از تو امتحان گرفته میشه. قبل از امتحانم تمام جزئیات امتحان انشالله همونکه شما میگید میرسه دوستان، میرسه که قافلگیر نشن سر جلسه امتحان. این تمام جمع‌بندی. بسم الله الرحمن الرحیم. الان میخوام یک کلیپ براتون بگم در مورد مهارت های زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا به این نتیجه رسیده است که دانش به تنهایی کافی نیست، نیاز به مهارت هست. هر کسی هر جا باشه نیاز به مهارت های خاص خودش رو داره. برای اینکه بفهمید به چه مهارتی نیاز داری، اطلاعاتی از قبیل سن، جنسیت و شرایط محیطی باید در نظر گرفته بشه. مثلا یک آدمی که طلبه است میخواد تبلیغ بره با مردم سر و کار داره، حتما باید مهارت‌های متعددی در زمینه تبلیغ بگذرونه، از ارتباط مؤثر، دوستیابی، مهارت تفکر نقاد، تفکر خلاق، نگفتن و از این امور. هر جا هستید و هر کی هستید لطفاً نسبت به دریافت مهارت‌هاتون جدی باشید، چون تحقیقات نشون داده آدم‌هایی که مهارت یاد می‌گیرن اعتماد به نفسشون بالاتر. آدم‌هایی که مهارت دارن اعتماد به نفسشون بالاتر. یکی از سوالایی که زیاد از ما پرسیده میشه چیکار کنیم مهارت اعتماد به نفس داشته باشیم. شما ببینید اگر مثال منبری بزنم طلبگی باشه، خیلی روزای اول که نمیدونستید رو منبر چی باید بگی. من اولین باری که در محرم رفتم تبلیغ نمیدونستم حالا شب اول چه روزه‌ای بخونم، شب پنجم چیکار کنم، بعد اینکه چه روزه‌ای بخونم خیلی واقعا فشار میورد به من. حتی اینکه حالا اگه عمومم باز شد چجوری به بندم خوشگل بشه مثل اونجوری که رفیقم بست. خب تازه از محمد نشده بودم، تازه فهمیده بودیم که حالا تا قبلش مثلا من همینجوری مثلا این رفتم فقط پیش نماز بودم با عبا، حالا که بخواستم برم بالای منبر گفت بودم مثلا محمد بشی بهتر. حالا این خب فشار میاره دیگه، اما الان دیگه اصلا چه حسی ندارم، از این درد دارم میام مثل شما، از شما از من بهتر. اینجا داریم میریم بیرون یک کسی میگه آقا امشب فلان مناسبت بیا یه سخنرانی آدم میره، چرا من الان اعتماد به نفس پیدا کردم؟ چون مهارت رو دارم، الان احساس می‌کنم مهارت سخنرانی رو دارم. تا زمانی که نداشتم اذیت میشد. همیشه اینجوریه، مهارت‌های متناسب با خودتون رو پیدا کنید و عرض خدمت شما در استفاده از اونا جدی باشه. دارالحدیث که مرکز پرخیر و برکتیه و زیر نظر حضرت آیت الله رای شهری حفظه الله داره اداره میشه، کتابهای خوبی رو چاپ کرده، از جمله کتاب مهارت‌های زندگی نوشته آقای سید مهدی خطیب. خطیب یا خطیبی؟ یا هم در آخرش؟ سید مهدی خطیب. دوستی موابعه نمیدونم چرا الان یه لحظه شک کردم. خلاصه این آقای سید مهدی خطیب تلاش کرده با به میل من و شما مهارت بیاره، یعنی بره تو دل احادیث مطلب جمع کنه بیاره. آقای محمد رضا شرفی، آقای دکتر محمد رضا شرفی، همون که بعضی از شما کتاب در مورد جوانانش رو سه چهار کتاب داره خوندین، یک کتابی نوشته تحت عنوان مهارت‌های زندگی رضوی، یعنی تلاش کرده از تو زندگی امام رضا علیه السلام مهارت در بیاره و بنویسه. محمد رضا شرفی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، تو روانشناسا تو تقسیم بندی جز آدم های متدین و دغدغه‌مند حساب میشه، کتاب های خوبی هم نوشته. این بعد علاوه بر این کتاب آقای محمد رضا شرفی، چند تا کتاب دیگه آستان قدس چاپ کرده، خب که این کتاب ها رو الان من با تفکیک اسماشون رو یادم نمیام، اما شما اگه وارد اون لیست انتشارات آستان قدس بشین و بذارید مهارت های زندگی، ما کتاب هایی رو داریم تو این زمینه که انصافا کتاب های خوبی هست. مثلا عرض به خدمت شما یه آقای به اسم آقای علوی که من هیچ موقع ندیدمش، اگه اشتباه نکنم سید جعفر علوی باشه اسمش، ایشون یه کتاب نوشته خودشناسی، خودآگاهی، همدلی و حل مسئله از نگاه اسلام. چیز بعدی نیست، خوب هم داره، چیز خوبی هم داره. این رو هم بدونید انشالله خیره. این مؤسسه امام خمینی زیر نظر علامه مصباح اداره میشه حفظه الله، اونجا مرکز مشاورش یه سری کتاب چاپ کرده و خود انتشارات هم همینطور. مثلا آقای علی حسین زاده کتاب نوشته تحت عنوان مهارت‌های سازگاری، همون آقایی که همسران سازگار نوشته، همین آقای علی حسین زاده همسران سازگار نوشته، اکثر شما دیدین کتاب رو. یه کتاب هم نوشته مهارت‌های سازگاری، ذیل مهارت‌های سازگاری اینا رو هم توضیح داده. اون کتاب هم ببینید به نظرم کتاب خوبی باشه. بعد کتاب های کوچولو کوچولی مرکز مشاوره هم هست، مثلا در زمینه همین نگفتن، خب یه کتاب نوشته عرض به خدمت شما دوست عزیزم آقای علی محمد صالحی که الان هم دانشجوی دکتری المصطفی است، ایشون کتاب نوشته خودی نشان بده. خودی نشان حرفتو بزن، این کلمه خودی نشان بده جالب چی؟ همین خودی نشان بده، علی محمد صالحی. یه دوست دیگه همون آقای جعفری، اسم خوشکش دادم من، مجید آقای مجید، ایشون رو البته دانشجوی دکتری المصطفی است، آقای مجید جعفری حرفته، حرفته اسم یه جایی دریا است، آره، ایشون کتابی نوشته تحت عنوان چی؟ خشمت را قورت بده، فکر می‌کنم آره، خشمت را قورت بده، همین مهارت مدیریت خشم. بعد خلاصه اگر اونجا هم بری اون لیست کتاباشون رو چی بکنی؟ یا مثلا یکی از مهارت‌هایی که به شدت کمک میکنه و تو راستای همین مهارت مواجهه با خلق منفیه، غلبه بر تنهاییه، مهارت مقابله با تنهایی ذیل همین مهارت خلق منفیه. دوست عزیزم آقای حسین قدیری، محمد حسین قدیری کتاب نوشته من ماندم تنهای تنها، بعد اونجا مهارت مقابله با تنهایی رو توضیح داده چیکار کن که این احساس تنهایی نگه. قدیری محسن قدیری خیلی خوش قلمه. چی؟ بله اما حقیقا این آخری ها همش انتشارات محسسه ماپوئی. شما وارد سایت محسسه ماپوئی بشید، بزنید مرکز مشاوره، ایشالله اینا رو میبینید. به نظرم من کافی کتاب معرفی کردم. کتاب های غیر طلبگی هم اگر بخواید براتون معرفی بکنم، آقای شهرام محمدخانی، شهرام محمدخانی کتاب ترجمه کرده تحت عنوان همین مهارت های زندگی، کلینکه نویسنده خارجیشه، این آقای شهرام محمدخانی مترجمش به ایرانیه، کتاب خوبیه، قابل استفاده است. کلینکه آره بس دیگه چه کنم کتاب هم چی؟ ترجیح برام سخته، برام سخته. اگه همه شون رو بتونید بخونید خیلی خوبه. لااقل کتابی که آقای آصف بهدی خطیب نوشته با این کتاب ترجمه های محمد خانی رو بخونید که اون فضای طلبگی غیر طلبگی هر دو رو چشیده باشید، بعد به تناسب بقیه رو کار